از برند در افکار و گفتار و عمل فعالان ورزشی ایجاد کنه. از چه طریقی؟ خب طبیعتاً مهمترین عاملش آموزش هست.
بله درست.
آموزش میتونه جایگاه سازی کنه، میتونه معرفی درست از برند داشته باشه. طبیعتاً ما موقعی که از معرفی درست میگیم و ایجاد جایگاه، از یک فعال کسب و کار من سوال کنم، شما این هم برند برنامه برای کسب و کار خودتون ریختید، چه برنامه‌ای در خصوص برندتون ریختید؟ طبیعتاً جوابش جواب شاید مطلوبی نباشه. من بپرسم چه هزینه‌ای برای ساخت برند خودتون در نظر گرفتید؟ شاید باز جواب نامطلوبی باشه. برنامه‌های رسانه‌ای تو همین کاری که از عالی و دوستان عزیز که دارید زحمت می‌کشید بی‌نهایت تاثیرگذار هست که ما بتونیم برند رو به درستی معرفی کنیم. خب طبیعتاً اگر من بخوام باز تاکید کنم، همین سوال ابتدایی شما که مطرح فرمودید که تعریف برند چیه، ما موقعی از کسی که حوزه ورزش هست میگیم برند چی هست، بلافاصله شاید ذهنش بره به سمت لوگو.
همینطوره.
یا نهایتاً بگید من یک نام خوب رو داشته باشم، در صورتی که دیدی تعریفش خیلی خیلی میتونه گسترده تر. تعریفاتی که ما در حوزه برند داریم و به نوعی ارائه میدیم، اینها تاثیرگذار هست در اینکه ما بتوانیم معرفی درستی از برند داشته باشیم. به دنبال چی هستیم توی گام دوم؟ طبیعتاً اولین چیزی که ما به عنوان افرادی که فعالیم توی این حوزه باید دنبال این باشیم که سواد برند یا برند لیتریسی رو در جامعه ورزش و صنعت ورزش ارتقا بدیم.
خیلی نکته کلیدیه که اگر این اتفاق بیفته فکر کنم گام‌های بعدی خود به خود تسهیل میشه برای ورزش. آقای دکتر میتونم خواهش کنم تسریع بفرمایید در پاسخ دهی که ما از زمان برنامه خود نکرده عدول نکنیم، بتونیم تو چارچوب به جمع دیگه برسیم.
من خیلی سریع گام‌ها رو میکنیم. بعد از سواد برند ما جنبش و حرکت برندینگ در صنعت ورزش میتونیم ایجاد کنیم و در نهایت میتونیم فرهنگ برندینگ که اگر کسی از برند صحبت کرد ما با افتخار دورش جمع بشیم و به نوعی حمایت کنیم و کمک. این گام دوم ما. گام سوم ما که گام بسیار مهمی هست، ورود برند به ورزش در عمل. در عمل یعنی اقدامات حرفی در حوزه برندسازی. خب اینجا افراد حرفی نظیر جناب عالی، شرکت‌های تخصصی میتونن بسیار نقش آفرین باشن. خب خدا رو شکر ما چند سالی هست یک شرکت تخصصی در مرکز رشد دانشگاه فردوسی راه اندازی کردیم. برای گام سوم حتما حضرت عالی میدونید ما دو تا همایش ملی برند رو انجام دادیم. خود جناب عالی و همکاران رو به زحمت انداختیم. برای اینکه گام دوم رو ما بتونیم به پیش ببریم و امسال داریم تلاش میکنیم که انشالله همایش سوم رو باز بر اساس گام دوم به پیش ببریم.
انشالله.
گام سوم آقای دکتر، اگر شرکت ها و افراد تخصصی نباشن، ورود ما به ورزش از نگاه برند ورود ضعیفی خواهد بود و گام چهارم ما و پنجم ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. گام چهارم ما آقای دکتر، اعطای قدرت به برند در ورزش. خود برند رو من به عنوان یک فرد، یک جسم، یک ماهیت، یک هویت، یک مفهوم در نظر میگیرم تو ورزش. ما باید به این برند قدرت بدیم. چگونه؟ با همایش هایی که برگزار میکنیم، با جشنواره هایی که برگزار میکنیم، با تندیس هایی که به این زمینه با ما ایده انتخاب برند های برتر، برند های برتر ورزشی رو در کشور مطرح کردیم و انشالله زودی بتونیم عملیاتی کنیم. موقعی ما برندهای برتر رو داریم معرفی میکنیم، داریم به نوعی به برند، به حرکت برند، به جنبش برند داریم قدرت میدیم. اگر گام چهار ما خوب و حرفی به پیش بره، در گام پنج که قدرت گرفتن از برند هست، بهره برداری از برند هست، میتونیم بسیار. به نوعی به خوبی بهره برداری کنیم، خودمون رو افزایش بدیم، سهممون رو در بازار حفظ کنیم، بتونیم افزایش بدیم، مزیت‌های رقابتی خودمون رو، صادرات داشته باشیم و توسعه کسب و کار.
همونطوری که انتظار می‌رفت، پاسخ‌های شما با یک مدل اختصاصی بود و این به هر حال اون هویت پی اچ دی شما رو، درجه اجتهاد در حوزه تخصصی خودتون رو به اثبات میرسونه که به خوبی در این عرصه گام گذاشتید و صاحب نظر هستید و مدل هستید و عملا پاسخ ما رو با یک مدل و گام‌های مشخصی که برآمده از نتایج مطالعات شماست عرضه فرمودید. آقای دکتر عظیم‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، سپاسگزار و خدا نگهدار.
عالی و دوستان و شنوندگان عزیز، خداحافظی می‌کنم و شما رو
خدا بزرگ. خدا نگهدار.
طلایی جمعه ها ساعت 14 از رادیو اقتصاد.
شما بیشتر کالای ایرانی مصرف میکنی یا خارجی؟
من واقعیتش رو بگم ایرانی پرستم. کالای ایرانی رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم کیفیتش از خارجی کم نمیاره، ولی متاسفانه همین الان که تو این بازار گران اینجا راه رفتم دیدم که کالای خارجی متاسفانه هم خریدار خوبی داره و هم مشتری خاص خودشو داره و مردم متاسفانه خارجی پسند شدن.
خب هر چقدر بستر تولید بیشتر مهیا باشه برای تولید کننده ها، قطعا خب رشد بهتری میتونن داشته باشن و بتونن با تولید کننده خارجی رقابت کنن، در نهایت به صادرات برسیم. خب اینا همه اینا مستلزم اینه که بسترش فراهم بشه دیگه، این بستره باید مهیا باشه. ما الان خب تولید کننده هایی هستن، دوستانمون هستن، خب ما در جریان هستیم الان تو تهیه خرج کار، تو تهیه پارچه، تو تهیه خیلی مسائل و حالا مسائل مختلفی مثل دارایی، مالیات و نمیدونم غیره و اینا، به هر حال با مشکلاتی مواجهن. یعنی باید دولت بستر تولید رو سهل و آسون بکنه و امتیازاتی رو به تولید کننده ها بده. تولید کننده های ما الان خوب دارن عمل میکنن انصافا، تو حوزه کیف و کفش من دارم میبینم، تو حوزه البسه من دارم میبینم، به هر حال دارن زحماتی رو میکشن، ولی به شرطی که این بستر هم فراهم باشه. یعنی فقط یک طرفه تلاش کردن به جایی زیاد نمیرسه.
بیشتر مردم برند ایرانی میبرن یا خارجی؟
کلن دنبال جنس خوبن، حالا برند زیاد مهم نیستش، ولی خب از لحاظ ذهنی برند یه اتفاقی میفته توی ذهن که میگن یه جنسی که خارجی بشه خیلی بهتر از جنس ایرانیه.
چه کار باید بکنیم که تجهیزات ورزشی البسه رو و لوازم و تجهیزات رو بتونیم برندسازی بکنیم، ملی و بین‌المللی؟
برندسازی ببینید توی مملکت ما چون کیفیت پایینه، تا کیفیت بالا نیاد هیچ برندسازی نمیشه. یعنی چیز خوبی اولش ممکنه بیاد یه خورده سر صدا بکنه، ولی بعد از اینکه مورد استفاده قرار میگیره دیگه اوت میشه. تا کیفیت بالا نباشه برندسازی نمیشه.
دوستان و همراهان برنامه گل طلایی، باعث افتخار هست که ما را همراهی میکنید. موضوع بحث امروز ما برند و برندسازی در ورزش هست. خب ما عمدتاً در برنامه از نظرات کارشناسان حوزه ورزش استفاده میکنیم، در صورتی که حوزه برند و برندسازی سبقه پیش از ورزش داره و در حوزه های دیگر اقتصاد کشور و بحث‌های بازاریابی از موضوعات بسیار مهم و متوجه است. جا داره که ما نظرات کارشناسان مجرب و صاحب نظر در عرصه برند و برندسازی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رو هم جویا بشیم. یکی از افراد صاحب نظر در این عرصه آقای دکتر محمد غفاری هستند، کارشناس برند و برندسازی که هم مدرس هستند، تدریس می‌کنند و هم مشاور و فعال در این عرصه. میریم و صحبت ایشون رو در خصوص برند و برندسازی میشنیم. من خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم، سلام عرض میکنم و خواهش میکنم که در رابطه با تفاوت‌های بین برند و برندسازی در ورزش و سایر حوزه‌ها رو اون چی که تجربه کردن برای ما توضیح بدن.
سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیزتون و ممنونم دکتر قاسمی که از من دعوت کردید این برنامه باشم در خدمتتون. خب تو بحث برند در حقیقت تفاوتی که برند داره نسبت به حوزه های دیگه در بازاریابی، در حقیقت ما به دنبال ساختن یک تصویر در ذهن مخاطبمون هستیم یا گرفتن یک جایگاه. به همین دلیل هم در حوزه های مختلف ما میایم و تمرکز میکنیم بر این که در اون حوزه این جایگاه از چه طریقی در ذهن مخاطب من ایجاد میشه. به طور مثال در حوزه مثل حوزه محصولات تند مصرف یا FMCG، اون چیزی که برای ما برند میسازه خب قفس هست، ویترینه. و به یه نوعی تمرکز ما روی توزیع میره، روی مثلا فروش میره، روی مثلا میشه گفت availability یا دسترس پذیر کردن محصول میره. مثلا تو حوزه مثل حوزه خدمات باز مدل یه جور دیگه است. تو حوزه مثل حوزه ورزش دقیقا ما وقتی میگیم برندسازی، یعنی برندسازی بر روی رسانه، برندسازی در ذهن مخاطبی که اون رسانه از داره دنبال میکنه. یعنی به یه نوعی انگار من باید بیام اون چهره ورزشی رو در قالب پرسونال برندینگ یا اون باشگاه ورزشی رو در قالب اصطلاحاً یک
نوع خدمات میشه دیگه. ببینید ما در ورزش خب انواع اقسام خدمات رو داریم، چه آموزشی که کسایی میخوان برن در باشگاه‌های مختلف آموزش ببینن، چه تفریحی که کسایی مثلا میخوان برن استخر اونجا از یک فضای تفریحی استخر یا حتی مواد دیگه بهره بگیرن، چه در بخش‌های دولتی ساختار ورزش که همونطوری که به خوبی اشاره فرمودید پیشخوان‌هایی هست برای ارائه خدمات الکترونیک به شکل‌های مختلف، از صدور مجوز باشگاه گرفته تا بخش‌های دیگه. تنوع ورزش خیلی زیاده و حالا من از شما استفاده دارم که به ما بفرمایید که چطور میشه تو این حوزه‌ها برندسازی کرد.
نکنید کلا زمینه یا بستری که قابلیت برندسازی تو این حوزه‌ها به ما میده دو تا بخش: یک اون خدماتی که داره ارائه میشه و سطح کیفی خدمات، یعنی بین این ما بیاین سطح کیفی خدمات یا یه سطح میشه گفت سرویس تعریف بکنیم که این سطح سرویس آرام آرام در ذهن مخاطبمون برند درست بکنه. یه بخش دیگه حضور در رسانه در قالب اخبار، در قالب مثلا فرض کنید خبرهایی که داره، گزارش هایی که در مورد اون برند میره. یعنی به نوعی انگار همه دارن در اخبار میرن، من همین اخبار رو میرم، ولی نوع بیان من به نحوی که متفاوت و متمایز از دیگران هستن. یا بازیگرانش مثلا متفاوته. به طور مثال مثلا یه باشگاه ورزشی شما در نظر بگیرید، مثلا دو تا باشگاه ورزشی معروف کشور استقلال و پرسپولیس، اینا بازیگرانی دارن، مدیرانی دارن، مربیانی دارن که هر کدوم برای خودشون یه چهره‌ام. حالا نوع خبری که روی اینا داره میره، زمان خبر و نحوه رفتن خبر رو برندسازی اینا خیلی تاثیر داره.
الان اینا برند نیستن آقای مهندس، این باشگاه‌ها، یعنی یکی از چالش‌هایی که الان وجود داره بحث رو همینه که الان این دو باشگاه خب برندهای خیلی شناخته شده هستن، اون تأکید که شما فرمودید اون جایگاه رو در ذهن مخاطب دارن، اما نقدایی که وارد میشه مدیران و متولیان از این ظرفیت به درستی در بازارسازی و جنبه‌های اقتصادیش بهره نمیگیرن.
نکن من خدمت رو عرض بکنم، برندسازی به دو شکل انجام میشه. یه سری برندسازی ارگانیکه، برندسازی ارگانیک به شکل طبیعی شکل میگیره. مثلا این دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال در حقیقت هر دوشون برندسازیشون به شکل ارگانیک بوده، در طول زمان شکل گرفته.
درسته.
با اتفاقاتی که نقش دادن و شکل دادن، با
یعنی برنامه‌ریزی براش نشده، خود دائمان در مسیر خود.
درست. ماکسیمم یه سری اخبار بوده، یه سری رپورتاژا بوده که روی ذهن مثلا بحث اینا جلو اومده، حالا ممکنه یه لوگوی در یه زمانی طراحی شده باشه، دو تا تبلیغات رفته شده باشه.
درسته.
کار منسجم روش انجام نشده، در حالی که عیناً میبینید شما باشگاه معادل اینها مثل مثلا منچستر اونور دنیا، یعنی نمیدونم فرض کن رئال مادرید یا باشگاه اروپایی یا امریکایی، اونها آنچنان رو جنبه‌های مختلف کار میکنن.
درسته.
که فراتر از قربانی کار میشه. به این میگم برندسازی کلاسیک. خب مثلا فرض کنید الان تو برندهای مصرفی شما در نظر بگیرید، اکثر برندهایی که شما میبینید برندهای ارگانیک هستن، ولی جایی باید بیان کلاسیک بشن. خب اون نقطه‌ای که اینا باید کلاسیک بشن و سعی کنن از همه ابعاد برندسازی بکنن، معمولا در ایران ما این رو نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم و نقطه ضعف ما اینجاست. به همین دلیل هم یک دفعه میبینید مثلا پشت باشگاهی مثل مثلا پرسپولیس در یه دوره یک دفعه حجمه ای از اخبار یا بیان‌ها بیرون میاد، مثلا مربی یه دفعه یه صحبتی رو میکنه که نباید بکنه، بازیکنش نباید بکنه، همین یه دفعه یه دوره دیگه پشت سر استقلال اتفاق میاد.
خیلی عالی. اگه من بخوام از شما بخوام با توجه به این حضور تجربی موثری که داشتید و حتی مبانی نظری خو علمی هم دارید که عملیاتیش کردید، اگه مهمترین مسئله از نظر شما چیه که ما نتونستیم مفهوم برند و برندسازی رو به شکل کلاسیک در بخش ورزشی خودمون دنبال بکنیم؟
اولین مطلب اصطلاحا نداشتن استراتژی مشخص. خب تقریبا در حوزه ورزش من باشگاهی رو در کشورمون یا حتی حوزه خدماتی رو در کشورمون با استراتژی ندیدم. شاید یه سری باشگاه‌های مثلا خاص تو تهران بودن که یه مقدار استراتژی داشتن و توی دوره و واقعا خودشون تونستن توی حوزه برند بکنن، اما در کل ما وقتی نگاه میکنیم درصد بسیار کمی هستن که استراتژی دارن.
درست.
اصلا میخوان چه مخاطبی رو جذب بکنن، رو چه رسانه‌ای میخوان چه چیزی بگن. نگاه کنید در تمام دنیا یک بازیکن اصلا نمیتونه از
اصطلاحاً علاقش صحبت بکنه بعضی وقتا و بهش دیکته میشه گفته هاش حتی بعد از مسابقه، در حالی که ما نگاه میکنیم میبینیم که باشگاه ما به راحتی بازیکن میاد بر اساس مثلا حرف دلش صحبت میکنه. نه اینکه بگیم بعده ها، بحث اون ایمیج یا اون تصویر برندی که باشگاه داره،
استراتژی که بعد حاکم باشه در همه این نوع گفتمان ها و رفتارها. ممنون توضیحات بسیار خوبتون. من فکر میکنم ما انشالله در برنامه بعدی باز هم از این تجربه خوب شما بتونیم استفاده بکنیم. ممنونم جناب محمد غفاری عزیز، درود بر شما، خدا نگهدار.
گل طلایی، نگاهی 360 درجه ای به اقتصاد ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من ایمان نصران بورژنی با تازه‌های خبری برنامه گل طلایی در خدمت شما هستم. و اما بشنوید از پردرآمدترین ورزشکاران سال 2021 آمریکا. در این بین داگ پرسکات، بازیکن مشهور فوتبال آمریکایی در لیگ ملی فوتبال NFL، تونسته با 107.5 میلیون دلار درآمد در جایگاه اول قرار بگیره. در رده دوم یک بسکتبالیست معروف، بسکتبالیست تیم لس آنجلس لیکرز به نام لبرون جیمز، تونسته با 96 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار بگیره. همچنین تام بردی، بازیکن بازنشسته فوتبال آمریکایی، تونسته با 76 میلیون دلار در جایگاه سوم باشه و کوین دورانت که او هم بازیکن بسکتبال NBA هست، تونسته با 75 میلیون دلار جایگاه چهارم رو بیاره. استفن کری دیگر بازیکن بسکتبالیست NBA هست که تونسته با 74.5 میلیون دلار جایگاه پنجم رو به دست بیاره. و جالبه که در این لیست تایگر وودز که یک گلف باز حرفه‌ای هستش با 60 میلیون دلار تونسته جایگاه ششم رو به دست بیاره. راسل وستبروک با 59 میلیون دلار دیگر بسکتبالیست مشهور آمریکایی است که تونسته جایگاه هفتم رو به دست بیاره. و همچنین در این بین یک بازیکن ایرانی هم به چشم می‌خوره. دیوید بختیاری با 48.5 میلیون دلار یکی از بازیکن‌های فوتبال آمریکایی است که تونسته جایگاه دهم رو به دست بیاره. صنعت ورزش یک صنعت بسیار پردرآمد و ورزشکاران مختلف در این صنعت خوش می‌درخشند. تا بخش خبری بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، برنامه گل طلایی قرار داره که علاوه بر کارشناسان و افراد دانشگاهی و مشاور، به سراغ افرادی هم بره که در میدان عمل در این عرصه تجربه دارن و فعال هستن و کار میکنن. در این بخش میخواییم بریم سراغ یکی از تولید کنندگان ورزشی که در حوزه برند و برندسازی سوابقی هم دارن و میریم با شاهپور خاکبیز به گفتگو مینشینیم تا ببینیم که تجارب ایشون در میدان عمل از برند و برندسازی در ورزش چیست. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه گل طلایی.
سلام عرض کردم، قربون شما برم، خیلی تشکر میکنم، ممنونم از شما، سلام به همه شنوندگان محترمتون و چه اسم خوبی داره برنامه‌تون.
زنده باشید. آقای مهندس خاکبیز عزیز، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و در این برنامه همواره در مجامع و جلسات مختلفی که بودیم از تجربه های خوب شما در میدان عمل بهره گرفتیم. موضوعی که دنبال میکنیم بحث اقتصاد ورزش هست و در هر برنامه پیرامون بخشای عملی و عملیاتی در حوزه اقتصاد ورزش که بتونه کمک کنه به این عمل در کشور بحث و گفتگو داریم با کارشناسان مجربی مثل حضرت عالی. در این برنامه در خصوص برند و برندسازی در ورزش داریم صحبت میکنیم و خب ما در کشورمون خیلی آرزو داشتیم که برندهایی باشه که در کنار برندهای معتبر کالاهای ورزشی در میادین بین المللی بدرخشه، در داخل کشور بدرخشه. شما جز اون افرادی بودید که شاید از باز معدود تولید کنندگان ورزشی بودید که در سالهای گذشته در میادین بین المللی محصولاتتون به نوعی همراه بود با بسیاری از قهرمانهای ما، می پوشیدن و لوگوی شما بر اون لباسها می درخشید. می خوام ببینم که چه فرایندی رو دنبال کردید، چه شد و الان آیا همچنان در اون فرایند بهره گرفتن از یا قدرت گرفتن از برند خودتون هستید یا متاسفانه این برند ضعیف شده و اون کارکرد و عملکرد گذشته رو نداره. تجرباتونو در میدان عمل به اصطلاح عامیانه در کف بازار میخواییم ببینیم که در این حوزه چیست و ما رو مطلع بفرمایید.
آقای دکتر قاسمی خیلی خیلی متشکرم. مرسی عزیزی دارم از توضیحات بسیار عالیتون، سپاسگزارم. خدمتون عرض کنم که برند در حقیقت یک آرم لوگو رنگ، همه این احساسایی ازش که یک خریدار متقاعد میشه که دست ببره به سمت اون کالا و اون کالا رو انتخاب بکنه. اما اینی که این فرایند چگونه به وجود میاد و چه اتفاقی توی این مسیر میفته خب خیلی پیچیده است. یعنی سرمایه گذاری فوق العاده سنگینی طی زمان بسیار زیادی لازم استش که یک محصول، حالا هر آنچه که میخواد باشه، هر محصولی، این مسیر رو طی بکنه و به اینجا برسه. به نظر من برند یک محصولیه، یک گوی شیشه‌ایه که مرتب باید توی دست نگه داشته بشه، یعنی اینکه باید بهش توجه بشه و هزینه‌هایی صرفش بشه. به معنی اینکه فراموشش بکنی میفته و میشکنه. برند خیلی حساسه. حساس بودنش هم شاید یک دلیلش بر اینه که با حجم اطلاعاتی که در این زمانه برای همه افراد روی گوشی هاشون وجود داره، فراموشی برای ما یک امر طبیعیه. ما خیلی زود فراموش میکنیم. کسی رو که در بازار حضور نداشته باشه و خودش رو نشون نده، مثل خیلی های دیگهی که تصور میکنیم که به واقعا درست فکر میکنیم که ورشکست شدن، از بین رفتن، اون سازمانی هم که حضور دائمی خودش رو نشون نده، این موضوع در ذهن تداعی میشه که خب از گردونه کار خارج شد. این خارج شدن از گردونه کار برای 80% شرکت های مطرح و صاحب نام و دارای بازده مالی خوب، یعنی سوداوری داشتن، همه جای دنیا مرسومه. 80%شون بعد از 5 سال از بین میرن. حالا در کشور ما به دلیل اینکه یه مقدار فاصله ها بیشتر بوده و ما جدایی داشتیم، این 5 سال یه مقدار زمانش بیشتر بوده. چرا این کار به وجود میاد؟ به خاطر اینه که روی اون برند فعالیتی نمیشه و کاری نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ دلیلش این هستش که پول بر نمیگرده که بخواد اون اتفاق استمرار داشته باشه. ما مرتب از روند تولید خودمون، به طور کلی تولید کننده ها، اون 80%ی که نابود میشن و از گردونه کار خارج میشن، اینها فاصله میگیرن از نیازهای مردم و وقتی که فاصله گرفت از نیازهای خریدار، دانش پولی رو به دست نمیاره، درآمدی رو نداره و اون درآمد نمیتونه صرف برندسازی و ادامه کار بشه. این اتفاق برای برندها میفته. و نه اینکه بگم که این اتفاق برای ما و یک عده از دوستانی که توی ایران داریم افتاده، نه، برندهای بزرگ همین اتفاق براشون به کرات پیش اومده.
چرا آقای خاکبیز، چرا تولید کننده ما، تولید کننده ورزشی ما، شما خودتونم خب سالها در هیئت مدیره اون انجمن تولید کنندگان ورزشی حضور داشتید، چرا تولید کنندگان ما نمیتونن روی این بخش سرمایه گذاری جدی داشته باشن و برای برندشون انرژی بیشتری بذارن در کنار درآمدهای بیشتری که براشون بتونه حاصل بشه؟ چون برند و درآمد یه رابطه مستقیم با هم دارن دیگه. یعنی اگر شما هر چقدر روی برند سرمایه گذاری بکنید، طبیعتاً از اون ور احتمال فروش بیشتر و درآمد بیشتر هم به دنبال اون خواهد بود. چرا ما نتونستیم این فرایند رو حل بکنیم، یک تعامل منطقی داشته باشیم؟
یکی از دلایل مهم این قضیه این استش که تولید کننده اون ارتباط لازمه رو با خریدار از دست میده. اطلاعاتی رو در ابتدای کار خودش داره و اون اطلاعات و دانش و آگاهی و هنر، همه اینها جمع میشه و تبدیل میشه به یک محصول، محصولی که مورد پسند جامعه قرار میگیره.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، ببینید خب تو فرآیندهای علمی، من چون اینایی که دارم میگم تئوریه، شما در میدان عمل دارین تجربه میکنین، طبیعتاً نظرات شما خیلی کمک میکنه که ما خیلی از این تئوری ها رو مورد ارزیابی جدیتری قرار بدیم. ببینید شما میفرمایید خب ارتباط تولید کننده با مخاطب ممکنه قطع بشه، ضمن اینکه این یک فرایندی هست بین تولید کننده، توزیع کننده و اقداماتی که تحت عنوان بازاریابی مطرح میشه که ممکنه خود تولید کننده هم لزوماً اون فعالیت رو انجام نده، از یه سری بنگاه‌ها، از یه سری واسطه‌ها بهره بگیره، برای اینکه اونهایی که کارشون اینه، تخصصشون اینه که بازار رو میشناسن و نیاز مخاطب رو شناسایی میکنن، بر اساس گزارش اونها یا ارتباط با اونها این اتفاق بیفته. آیا همچین ساختاری نیست در تولید کننده‌های ورزشی ما، یا اصلا همچین ساختاری قابل پیش بینی هست که تولید کننده‌ای که وقتش صرف تولید میشه به طور جدی و مدام به دنبال بالا بردن کیفیت، خلاقیت و ابعاد مختلفی هست، به کمک بخش‌های دیگری یا واسطه‌های دیگری تحت عنوان واسطه‌های بازاریابی و امثال اون این اطلاعات در رابطه با مخاطب رو و ظرفیت‌های مشتریان بالقوه رو و حتی حفظ خریداران فعلی رو دنبال بکنه؟
آقای دکتر، خود این گروهی که شما نام بردی، افرادی که کمک می‌کنن برندسازی صورت بگیره، اینا خودشون افرادی هستن که اگر به موفقیتی برسه خودشون رو در اون موضوع شریک میدونن. خیلی از این اتفاقها، خیلی از این افرادی که برندسازی رو حرفه خودشون میدونن، حرکتهای اشتباهی رو انجام دادن، ولی ما از حرکتهای اشتباه اونها اطلاعی نداریم یا کمتر بهش توجه کردیم. یعنی میخوام اینو بگم که ما بحثمون بیشتر روی برندهای موفقه. برندهای ناموفق کجا هستن؟ برندهایی که یک روزی سرآمد بودن ولی به خاطر همین توصیه های اشتباه این گروهی که شما، این گروه خیلی گروه بزرگیه، این از طراح، از گرافیست، از عکسبردار، از فیلمبردار، از متنساز، اینا خیلی بزرگن و اینا خیلی پول میخوان، اینا پولاشونو میگیرن و یک حرکتی اتفاق میفته ولی اون حرکت با شکست مواجه میشه.
یه نکته خیلی کلیدی رو گفتین. که ما بیشتر راجع به برندهای موفق صحبت میکنیم و تعداد برندهای در واقع ناموفق یا از رده خارج شده کم نیست و خوبه که روی مطالعه بشه جدی. درسته.
مثلا آقای دکتر، گذشته از این که برندهای ناموفق، چون برندهای ناموفق عمدتاً نامشون هم از ذهن‌ها پاک شده. ولی بیایید اصلا یک جای دیگه رو نگاه کنیم. برندهای موفقی که حرکت‌های ناموفق انجام دادن. این بیشتر ملموسه. یعنی ما بگیم که آیا فرض کنیم برندهای مطرحی ورزشی، آیا تمام کارهایی که کردن اینا پولساز بوده؟ نه، اصلا اینطوری نیستش. بسیاری کالاهایی رو انجام دادن که این کالاها اشتباه بوده، غلط بوده و مسیر رو به انحراف کشونده.
ممنونم آقای مهندس خاکبیز عزیز از همراهیتون، از توضیحاتتون و در اختیار گذاشتن تجربهاتون که حاصل سالها تجربه و کار و تلاش هست. از شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم ازتون.
آرزوی
سلامت باشید.
درود بر شما. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، از اینکه تا این لحظه ما رو با برنامه گل طلایی و موضوع برند و برندسازی در ورزش همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. مجموعه گفتمان‌هایی که امروز ما همراه با کارشناسان، صاحب نظران، افراد مجرب و افرادی که در میدان عمل در این عرصه فعال بودند داشتیم، این هستش که ما نیاز داریم به اینکه بحث آگاهی از مفهوم برند، کاربرد برند و چگونگی استفاده از برند و برندسازی رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم در نظام‌های اقتصادی کشورمون. نکته بسیار مهم توسعه محیط حقوقی در این عرصه هست که شرایط حقوقی به نحوی پیش بره که به برند و برندسازی کمک بکنه و حمایت بکنه از این عرصه. به تعبیر آقای دکتر غفاری، داشتن استراتژی مشخص یکی از بحث‌های بسیار مهمه و شاید مهمترین چالش فعلی ما در ورزش برای بهره‌گیری از برند و برندسازی نداشتن استراتژی‌های مشخص هست. و راهبردهایی که آقای عظیم‌زاده در 5 گام معرفی کردن، این که ما ابتدا جایگاه اون برندی که می‌خوایم روش کار بکنیم رو بشناسیم، فرهنگ سازی بکنیم برای اون برند و معرفیش بکنیم، و ورود برند در عمل رو در واقع دنبال بکنیم، برند در نهایت قدرت بگیریم یا از اون بهره برداری بکنیم. این مجموعه گفتمانی بود که ما در این برنامه حاصل نکات کلیدی بود که دوستان عزیز فرمودن و ما در یک جنبندی تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. انشاءالله که متوجه